چشماندوز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
شنوندگان محترم رادیوی آزادی سلام، برنامه سیاسی چشماندوز است که تا نیم ساعت دیگر آن را من فرهاد میلاد گردانندگی میکنم. در این نشر برای بررسی سه موضوع داریم. صندوق بین المللی پول از حکومت تاجیکستان نشر اودیت تالکو را تقاضا کرد. چرا؟ آیا پرونده محافظش به حاجی اکبر تورجانزاده چه ربط دارد؟ گردش جدی در روابط ترکیه و اسرائیل در پس منظر حمله نیروهای اخیری به کاروان کمک به نوار غزه. اخیراً نمایندگی صندوق بین المللی پول از نشر نشدن نتیجه اودیت شرکت تالکو یا کارخانه آلومینیوم تاجیکستان اظهار نگرانی کرد. لوک مایرز، مدیر نمایندگی صندوق، در دوشنبه اظهار داشت که در این باره به حکومت تاجیکستان دوبار مراجعه کرد، اما تا به حال پاسخ نیست. صندوق بین المللی پول میخواهد که نتایج اودیت شرکت تالکو که از سوی شرکت بریتانیایی مور استیفنز انجام یافته است دسترس عموم شود. این اودیت با تشبث صندوق بین المللی پول صورت گرفت و سال گذشته انجام یافت، اما لوک مایرز میگوید نهادش نسخه گزارش بازرسی تالکو را تا هنوز در اختیار ندارد. ضمناً شرکت اودیتی مور استیفنز بر اساس توافق قبلی وظیفه دار بود که نتیجه بازرسی مالی تالکو را تنها به دولت ارائه کند. در همین حال شرکت تالکو میگوید تا این دم بند محاسبه مستقلانه مصارف مالی خود بود که امریکن اپریزل اینک، یک شرکت آمریکایی، انجام داد. تالکو میگوید در زمان تعیین شده خلاصه اودیت مور استیفنز نیست با نتیجه های این محاسبه امریکن اپریزل اینک نشر خواهد شد. مسئولین تالکو میگویند در نشر نتیجه اودیت یا سنجش مالی کارخانه دیر نکردند، بلکه در تاریخ وعده شده نشر خواهند کرد. در همین حال کارشناسان بر جنبه های سیاسی این بحث اشاره میکنند. ایده از آنها برانند که نشر نشدن اودیت از سوی تالکو و در چنین وضع از نشر اودیت یادآور شدن صندوق بین المللی پول سبب های سیاسی داشته میتواند. حاجی محمد عمروف، کارشناس مسائل اقتصاد، میگوید در تالکو منفعت های افراد بلندپایه نهفتند.
یک قطور شخصونی در سطح بالا بوده مبلغ خیلی کم را رسید و شب کردن همین حسابات معنی رو دارد که آیا این مردم به منفعت جامعه کار میکنند یا به منفعت کیسه خود کار میکنند. حالا اگر در همین است تالکو به واسطه به خود پرزیدنت اطاعت میکند، نه رنگ بازی که در تالکوش نشسته است با پرزیدنت اطاعت میکند و باید پرزیدنت داند از این چیزا خبردار باید باشد.
ضمناً سال گذشته در پی نشر نتیجه های اودیت بانک ملی تاجیکستان از سوی شرکت ارنست ان یونگ استفاده غیر مقصدناک 56 میلیون دلار توسط شرکت خصوصی کردیت اینوست که سهامانش از نزدیکان افراد بلندپایه بودند آشکار شد. همچنین طبق این اودیت به واسطه این شرکت میلیون ها دلار به مؤسسه های خصوصی از جمله کارخانه های زیر رهبری مرادعلی علی مردان، سابق رهبری بانک، حالا معاون سروزیر تاجیکستان و اعضای اویلش سرمایه گذاری شده است. علاوه بر این مقامات تاجیکستان نتوانستند خرج 220 میلیون دلار سرمایه گذاری ها در ساحه کشاورزی را شرح دهند. طبق اطلاع تالکو دارایی شرکت 3.15 میلیارد دلار را تشکیل میکند و ارزش کار در سال 2008 630 میلیون دلار ارزیابی شده است. اما حاجی محمد عمروف میگوید از کلانترین شرکت آلومینیوم در آسیای مرکزی به بودجه تاجیکستان درآمد خیلی ناچیز میرسد که فعالیت شفاف کارخانه را به شبهه میکشاند. همچنین کارشناسان با اشاره بر روند دادگاهی در لندن که به خاطر به شرکت مدافع تالکو هربرت اسمیت پرداخت شدن 120 میلیون دلار حق خدمت از سوی رسانه‌های غربی گرانترین در تاریخ عنوان میشود، میگویند آنجا نیز موضوع اصلی فساد در کارخانه بوده است که افراد بلند مرتبه تاجیکستان در آن دست داشتند. آن زمان که تالکو با سابق شرکت کارشریکش انسول بحث داشت، یکی از قاضیان دادگاه بریتانیایی گفته است که تعدادی از مبلغ‌های فروش آلومینیوم در بانک‌های منطقه آفشور گم می‌شود. آقای عمروف میگوید حکومت تاجیکستان برای پیدا کردن این پول‌ها تلاش نکرده است. ظفر عبداللهیف رهبر اجنسی اوستا موضوع تلکور را زیاد تحقیق کرده است و میگوید بعد از تحقیق انفرادی به نتیجه رسیده است که مبالغ تلکو به منطقه آفشور ارسال می شوند و از آنجا به تاجیکستان همچون سرمایه شخصی می ریزند.
همه پول رو همینجا خوب نمیکنه، البته ممکن یک چند پول رو به دیگر طرف رو به تاجیکستان ابراتن ورود می شود، لیکن وجه رنگ انویستیسی شخصی چست انویستیسی ممکن به روغون هم می رود با خریدار سمالوتوی ناو که ارزون نیستم.
ضمناً آژانس اوستا در عین جوش و خروش فروش سهمیه های نیروگاه راغون شرکت تلکو را مورد انتقاد قرار داد، با اون دلیل که از پول این شرکت هواپیمای بوئینگ برای شرکت هوایی سامون ایر خریداری می شود. بوئینگ 160 میلیون دلار، 20 میلیون دلار کم از مبلغ نخ دارد که طبق اطلاع رسمی مردم تاجیکستان برای نیروگاه راغوم جمع آوردند. عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاست شناسان تاجیکستان میگوید این اودیت حامل باز آشکار شدن کمبودی های بزرگ حکومت تاجیکستان من جمله افراد بلندپایه است.
حکومت تاجیکستان حتی وعده کرده بود که نتیجه آن را با جامعه خود شناس میکنند، نتیجه آنجی تا این کار را نمیکنند، چون که در این کارم در سار سامانه خیلی حادثه های فساد و قلابی و دیگر زیاد بود. برای همین این هم نشان آن که با یک نارسو یا با یک کمبودی حکومت را آنها نمیخواهند که با جامعه ما نشان دهند.
از فعالیت تلکو حاج اکبر تورجانزاده نماینده وقت مجلس ملی و شادش عبدالوف رئیس حزب کمونیست و عضو مجلس نمایندگان تاجیکستان نیز انتقاد و آن را به این شکلی که هست ضررناک عنوان کرده بودند. حتی پیشنهاد شده بود که بزرگترین کارخانه تاجیکستان به روسیه یا قزاقستان فروخته شود. این پیشنهاد بحث و ماجراهای سیاسی را به میان آورد و حکومت تاجیکستان بداهتن طریق پارلمان سه کارخانه بزرگ نیروگاه نارک و راغون و تلکو را مال استثنایی دولت اعلان کرد تا فروخته نشود. به همین منوال بحث صندوق بین المللی پول و تلکو روی نشر نتیجه های اودیت در زمان به وقوع می پیوندد که در باره تلکو گفتگوزارهای زید و نقیز به میان آمده است. اما چرا صندوق بین المللی پول روی نشر اودیت پای فشاری می کند و چرا محض در چنین دوره برای تاجیکستان حساس، در حالی که این اودیت سال گذشته به آخر رسیده بود؟ اسکندر فیروز تحلیلگر تاجیک میگوید
اعلام کردند که صندوق بین المللی پول دو دفعه از دولت تاجیکستان خواستوری نشر این گزارش شده است. چنین به نظر می رسد که شاید موقع صندوق بین المللی پول در قبول این بازرسی تلکو تغییر یافته و حالا این نهاد پافشاری دارد که دولت باید سریعا آن را منتشر کند.
مراد محمدشوف کارشناس تاجیک نیز میگوید بعد از تاخیر زیاد بر رسانه ها کشیدن موضوع نشر اودیت تلکو یک اندازه شبهه انگیز است.
مشکل از تصوری آن که چرا صندوق بین المللی پول محض در همین دوره به این موضوع دست زد. شاید این به تحولات اخیر گیوپلیتیکی در منطقه ربط دارد که رقابت قدرت ها تیزی تون می شود و حالا ضرورت پیش آمد است تا به حکومت تاجیکستان فشار وارد شود.
مران محمدشوف می گوید در تاجیکستان یک روند گرایش حکومت به سوی روسیه احساس می شود، از بس که صندوق بین المللی پول را اصلا آمریکا و اروپا نظارت می کنند، پس این درک دادن از خود است. اسکندر فیروز میگوید نتیجه های اودیت تلکو برای کارشناسان شاید یگان نوگانی ندارد، از آن خاطر که آنها تحلیل های خود را دارند و تقریبا وضع کارخانه را میدانند، اما جامعه این امکان را ندارد و شاید هدف صندوق بین المللی پول هم این باشد.
هرچند صندوق بین المللی پول میگوید که از نتایج این گزارش آگاه نیست، ولی چنین پافشاری دلیل آن است که از جزئیات آن آگاهی دارد و میخواهد که آن منتشر شود و شاید به گونه بازرسی بانک ملی تاجیکستان که یک واکنش های تندی در میان جامعه داشت چنین نتیجه به دست آورد. زیرا باید گفت که اعلام بازرسی بانک ملی تاجیکستان واقعا یک واکنش بود، یک تحولاتی را در جامعه تاجیکستان به وجود آورد و فکر میکنم که این دفعه نیز صندوق بین المللی شاید چنین هدفی را دنبال دارد.
ضمناً وقتی در مورد فشار روی تاجیکستان سخن می‌رود، در حال حاضر به قول کارشناسان این یک شیوه برخورد همکاران قبلی و حاضر با تاجیکستان شده است. چندین ماه به این سو ازبکستان واگن‌های تاجیکستان را در قلمروش بند کرده است. حتی آن واگن‌های ناتو نیز در این کشور بند ماندند که باید توسط تاجیکستان به افغانستان انتقال یابند. از عبدالغنی محمد عظیموف میپرسم که آیا پایفشاری صندوق بین المللی پول به نشر نتیجه های اودیت تالکا با قضیه واگن های ناتو در ازبکستان ربط ندارد، به آن خاطر که یک گونه احترام به منافع و همنوایی با تاشکند بیان شود؟ وی گفت در واقع از اقدام صندوق در حیرت افتاده است، اما گمان نمی کند که همچنین یک معامله وجود داشته باشد و نیز گمان نمی کند که این فشار بر حکومت تاجیکستان است، اما از این اقدام نتیجه برعکس به وجود می آید.
فکر می کنم که آنها یک جویا با حکومت روسیه حکومت ازبکستان فعالیت برده استودند، یکی آنها طلب کرده استند که آن سازشنامه که بین بسته شد آن را عمل شود، لیکن همش به همون چیز میارد که حکومت تاجیکستان یعنی آبرو نفوذش باز کاسته میشد.
اما در پاسخ به این سوال که آیا با کاسته شدن آبرو و نفوذ حکومت تاجیکستان صندوق بین المللی پول به چه دست خواهد یافت، کارشناسان گفتند که این به خود این نهاد مالیوی معلوم است. در پاسخ به سوال های سرشمار ما، اعظم زنونوف کارمند صندوق بین المللی پول در دوشنبه گفت جناب لوک مایر سرور نمایندگی خیلی مصروف هستند و حالا یک شرح را در پی اظهاراتشان درباره نشر نتیجه های اودیت تالکا آماده میکنند که میانه های ماه روان نشر خواهد شد.
حالا من اصلا گفتنی هم که حضرت جناب لوک مایر و خودشان گفته بودند که وقتشان خیلی کم بسیار مشغول هستند، منتری تیار کرده استادن. برای همین در همونجا همین سوالی که شما برداشتید در همون مقاله بررسی خواهد شد.
به همین منوال تابستان سربارش این روزها در پی بجز گرمی های طبیعت از تصفی بحث های نوی سیاسی نیست درک می دهد که جامعه تاجیکستان را انتظار است. مقامات دادستانی تاجیکستان از ارائه پرونده جنایی یوسف جلیلوف، یکی از محافظان سابق حاجی اکبر تورجانزاده، به دادگاه اطلاع دادند که به اوباشی متهم می شود. طبق اطلاع رسانه ها وی در قتل ایده از چهره های سرشناس تاجیکستان نیز دست داشته، اما مورد عفو قرار گرفته است. طبق این منابع در مجموع این محافظ سابق در 12 عملیات تروریستی و قتل 22 نفر معمولا نظامیان روس در تاجیکستان دست داشته است. در همین حال حاجی اکبر تورجانزاده روحانی سرشناس از رهبران اتحاد سابق مخالفین و عضو سابق مجلس ملی تاجیکستان در آستانه تجلیل روز وحدت ملی تاجیکان انتشار یافتن خبر بررسی پرونده یوسف جلیلوف به عنوان محافظ تورجانزاده را یک نوع دسیسه بازی مقامات دادستانی کشور و مفتش ها نامید. وی گفت جلیلوف را از سال 1998 تا سال 2000 وزارت امنیت وقت تاجیکستان به عنوان محافظ در اختیار وی گذاشته بود. تفصیلات موضوع در گزارش ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگار رادیوی آزادی.
کارمندان دادستانی تاجیکستان یوسف جلیلوف را به اوباشی متهم کرده پرونده او را به دادگاه نظامی شهری دوشنبه ارسال کردند. دادگاه نظامی شهری دوشنبه این خبر را نه رد و نه تایید کرده است. در همین حال یک کارمند دادستانی که از افشای نامش با تاکید خودداری کرده است به خبرنگار بی بی سی گفته است که یوسف جلیلوف در گذشته محافظ حاجی اکبر تورجانزاده بود و جلیلوف در قتل محیدین اولیمپور خبرنگار بی بی سی ویکتور نیکولین خبر نگاری شبکه ORT روسیه و مایانشا نظرشایف معاون نخست وزیر تاجیکستان و چند سرباز روسیه دست دارد. همین کارمند دادستانی گفته است که این جنایت ها در زمان جنگ شهروندی صورت گرفته بود و طبق قانون عفو سال 1998 افرادی در این جنایت ها دست داشته عفو شدند و دادستانی نمیتواند او را برای این قتل ها مجازات کند. حاجی اکبر تورجانزاده در گفتگو با رادیوی آزادی محافظ وی بودن یوسف جلیلوف را رد نکرد و گفت که از سال 1998 تا سال 2000 وزارت امنیت وقت تاجیکستان یوسف جلیلوف را محافظ وی تعیین کرده بود. وزارت امنیت هیچگاه یک شخصی ناشناس و یا مجرم در قتل آدمان را محافظ یک چهره سرشناس سیاسی تعیین نمی‌کند. گذشته از این منطقا همچنین محافظان باید کارمندان امنیت باشند. حاجی اکبر تورجانزاده تعجب کرد که این کارمند دادستانی که از افشای نامش خودداری کرده است یوسف جلیلوف را در قتل محیدین آلیمپور متهم می‌داند. جناب تورژان زاده گفت:
برای من واقعا جای سوال این است که قتل خدا رحمتی آلیمپور متهم کردن امین جلیلوف است. تا امروز در تمام رسانه‌ها و مقاله‌هایی که در این باره نشر شد من با دقت مطالعه کردم، در یکم جا نام جلیلوف ذکر نشد و اون نفرایی را که با قتل ایشان متهم کردگی بودند به علاوه با اونها با چنین فردی هم با اونها بود یکم بیاناتی نبود. از کجا امروز اداره های تفتیشاتی ما در این جنایت ایشان را خوش کردن و همچنین جنایت های سر و صدا دار دیگر؟
بابا آلیمپور پسر شادروان محیدین آلیمپور نیست در میان قاتلان پدرش ذکر نشدن نام یوسف جلیلوف را تایید کرد و گفت:
نه نبود باشکر ما چور کسود یکتش وقتی جنگو دا باشکر مردگی بود این سه تش سود کدهی بنام.
اما این کارمند دادستانی گفته است که یوسف جلیلوف خودش اقرار شده است که در قتل محیدین آلیمپور و قتل 22 نفر دیگر از جمله سربازان روسیه دست داشته است. ولی جناب تورژان‌زاده میگوید که با اقرار افراد مظنون در تاجیکستان چندان اعتماد ندارد. به گفته وی در زندان‌های موقتی در تاجیکستان سری افراد دستگیر شده به شدت شکنجه را روا می‌بینند که ناعلاج اقرار می‌شوند که حتی در سال 1923 وی به جان ولادیمیر لنین سوءقصد کرده است.
13 سال شد سلو کردیم تا کی دشمن جویی میکنیم؟ چرا درباره وحدت گپ میزنیم لکن همیشه دشمن جویی میکنیم؟ خصوصا اداره های تفتیشاتی ما، اداره های دخلدار دولت ما، حفظ حقوق ما همیشه کوشش میکنند که بین مردم رخنه اندازند، بین مردم عداوت ایجاد کنند. بله در آن زمان در مبارزه ها با مقابل این حکومت بودند لکن ما صلح کردیم.
این در حالی است که اداره دادستانی یوسف جلیلوف را به اتهام اوباشی با استفاده سلاح و لتوکوب کردن عبدالرحیم کاتیبوف ساکن ناحیه وحدت متهم کرده است، نه بلکه به قتل 22 نفر چهره سرشناس و سربازان روسیه در دوران جنگ داخلی در تاجیکستان. حاجی اکبر تورژان‌زاده در گفتگو با رادیو آزادی گفت گروه‌هایی هستند که قصد دارند با پرونده اوباشی یوسف جلیلوف تابش سیاسی دادند، نام تورژان‌زاده را نیز به آن بپیوندند، در حالی که مقامات تاجیکستان سبب قتل بسیاری از شخصیت‌های معروف این جمهوری در زمان جنگ داخلی و بعد از آن را تا به حال آشکار نکرده است.
پرونده جنایی محافظ سابق حاجی اکبر تورژان‌زاده و بحث نو روحانی سرشناس با مقامات تاجیکستان.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دو شنبه.
سیاکمی مای در یک عملیات ضد کشتی ترکیه 8 شهروند ترک و یک شهروند 19 ساله آمریکا که نیز زاده ترکیه بوده است کشته شدند. این قضیه تنش بزرگی را در روابط اسرائیل با ترکیه از متحدان اصلی آمریکا در این منطقه را به بار آورد. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما عملیات پرقربانی روز سیاکمی مای اسرائیل علیه کشتی های حامل کمک برای نوار غزه را فاجعه عنوان کرد. همچنین دیگر کشورها از جمله تاجیکستان حمله نیروهای اسرائیل به کاروان یا فلوتیل کشتی‌های حامل کمک به نوار غزه را محکوم کردند. ترکیه که شریک اسرائیل در منطقه محسوب می‌شد، از عمل نیروهای این کشور سخت به غضب آمد و به نظر می‌رسد این دو کشور اکنون در آن سطح روابط قرار ندارند که قبلا داشتند. یک شارح اسرائیلی می‌گوید ترکیه می‌دانست که کاروان بحری یاری‌های بشردوستانه به منطقه غزه از طرف اسرائیل بازداشت می‌شود، ولی مقامات انقره با هدف دریافت احترام جهان اسلام از ارسال کاروان پشتیبانی کردند. این اقدام ترکیه را کارشناسان همچون گردش زیربینایی در سیاست خارجی ترکیه ارزیابی میکنند. به قول آنها حکومت ترکیه تن داد که ممالک اروپایی هیچگاه این کشور را به اتحادیه اروپا قبول نمیکنند و از اینجاست که توجه مقامات انقره به شرق بیشتر شده است. در همین حال تحلیلگران عملیات بازداشت کاروان از طرف نیروهای اسرائیلی را عکس العمل ضعیف و ناروانی در مقابل اغوا نامیدند. تفصیلات موضوع در گزارش میرزانبی خالق‌زاد خبرنگار رادیوی آزادی.
شارح معتبر اسرائیلی افرایم اینبر میگوید پشتیبانی ترکیه از کاروان یاری های بشردوستانه به منطقه محاصره شده غزه بخش از سیاست نو مقامات انقره است که مقاومت با اسرائیل و دریافت احترام عالم عرب را مد نظر دارد. اینبر که در دانشگاه تل ابیب اسرائیل رهبری مرکز تحقیقات استراتژی به نام بگین و سادات را بر دوش دارد، میگوید که حکومت زیر رهبری رجب طیب اردوغان و حزب حاکم عدالت و ترقیات اعتماد حاصل کردند که ترکیه هیچگاه به اتحادیه اروپا پذیرفته نخواهد شد و از این رو هرچی بیشتر به متفقان در عالم اسلام رو می آورد. هنگام بازداشت کاروان میان نیروهای امنیتی اسرائیل و حامیان حقوق بشر برخورد با وقوع پیوست که در نتیجه آن حد اقل 9 نفر کشته و ده ها کسی دیگر مجروح شدند. به قبل این بار ترکیه می دانست که اسرائیل امکان نمی دهد یاری های بشر دوستانه به بندر غزه انتقال یابند، ولی به ارسال کاروان مانع نشد.
I had no evidence that they wanted it to happen, but somebody that is helping in organizing a provocation.
من شهادت ندارم که آنها جانبدار وقوع چنین حادثه بودند، اما اون افرادی که در طرح‌ریزی این اغوا دست داشتند احتمال آگاه بودند که چنین عکس‌العمل از احتمال دور نیست. ترکیه می توانست رضایت دهد که یاری ها به ساکنان غزه در بندر اسرائیلی از کشتی ها بیرون کشیده و سپس در زیر نظارت اسرائیلی ها به مردم غزه توزیع شوند. اما به فکر من ترکیه در انتظار حالت است که مخالفتش با اسرائیل را نمایش داده مورد احترام عالم اسلام و عرب قرار گیرد.
That Turkey is looking for instances where it can show that it is against Israel in order to win sympathy in the Arab and Muslim world.
وزیر کارهای خارجی ترکیه احمد داوود اوغلی میگوید که کشورش با هر راه سعی نمود از برخورد جلوگیری کند، ولی حامیان حقوق بشر اصرار می‌ورزیدند که یاری‌ها را فقط به بندر غزه انتقال خواهند داد. زمان ترکیه متفق نزدیکترین اسرائیل در خاورمیانه به شمار می‌رفت، ولی سال‌های اخیر به ویژه بعد از بمباران‌های غزه در سال‌های 2008-2009 که حیات نزدیک به 1400 فلسطینی را از بین بردند، سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان اسرائیل را مورد انتقاد شدید قرار داد. روز 1 ایون اسنای سخنرانی در پارلمان ترکیه، اردوغان گفت حمله اسرائیل بالای کاروان نقطه گردش تاریخ است و از این به بعد هیچ چیز مثل پیشتر نخواهد بود. اما استاد دانشگاه هبروی بیت المقدس مارتین وان کریولد میگوید انتخاب دوباره انگلا مرکل مخالف سرسخت عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا به منصب کانسلر آلمان ترکیه را مطمئن نمود که سالهای نزدیک درهای اتحادیه اروپا به این کشور باز نخواهند شد. استاد اسرائیلی میافزاید که با نظرداشت این تحولات ترکیه سیاست خارجیش را بازنگری کرده جایگاه کشورهای اسلامی و از جمله ایران را توسعه بخشید. با گفته وان کریولد، عملیات 31 می ضعف و ناعهده برای نیروهای تعیینات خاص اسرائیل را آشکار کرد. وی از جمله گفت
اون چیزی که به فکرم نادرست بود این استخبارات و طرح‌ریزی بد بود است. شما خودتو می توانستید اون را در تلویزیون مشاهده کنید. در این گونه عملیات حرکت ناگهانی از نیروی فراگیر ضرور است. این دفعه نه حمله ناگهانی بود نه نیرو فراگیر و بر علاوه آنها کوشش کردند که ناتوانی خود را با فریب جبران کنند. خوب وقت شما کشتی را با 600 مسافر مورد حمله قرار میدید، شما چه انتظاری بیشتر داشته میتوانید؟
عملیات نیروهای اسرائیل بر ضد کاروان یاری های بشردوستانه حلقه نوبتی در زنجیره اقدام های ناموفق نیروهای اسرائیلی می باشد. کارشناسان حمله اسرائیل بالای لبنان در سال 2006 را نیز به خاطر می آورند که آن زمان ارتش اسرائیل بر مقابل حزب الله زیر سرپرستی ایران اقدام نموده بود. همچنان کشتار فرماندهی والا مقام جنبش فلسطینی حماس در دبی نیز به اسرائیل منسوب دانسته می شود. وان کریولد می گوید ظاهرا سبب ضعف ارتش اسرائیل ضعف فلسطینی ها می باشد. او بر این نظر است که اگر دشمنتان ضعیف باشد با مرور زمان شما هم ضعیف می شود.
نظرها درباره روابط اسرائیل و ترکیه در پس منظر حمله نیروهای اسرائیل به کاروان کشتی های کمک رسان به نوار غزه.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
موضوع دیگر و داغی که در سرخط خبرگزاری های منطقه و جهان قرار داشت، بروز ضدیت در مرز ازبکستان و قرغزستان. دقیقاً دهه 98% تاجیک نشینی هوشیار ناحیه سوخ ازبکستان بود که در داخل قرغزستان جایگیر است. مرزبانان قرقیز طبق دستور حکومت این کشور ساکنان دهه هوشیار را نگذاشتند که چاروای خود را به تلو تپه‌های اطراف برارند و این باعث نارضایتی اهل این دهه شد. ساکنان دهه طلب کردند که از تلو تپه‌های مربوط قرقیزستان برای پرورش چاروایشان بدون مانع استفاده شود. مقامات قرقیزستان میگویند از سال 2006 به این سو از ازبکستان درخواست می شود که در مورد استفاده چراگاه های مربوط قرقیزستان از طرف ساکنان ناحیه سوخ ولایت فرغانه یک سند مشترک به امضا رسد، اما جانب ازبکستان همیشه امضای این سند را به تعویق می گذاشته است. این قضیه تا کجا رسید؟ پاسخ این سوال در گزارش لطیف لطیفی خبرنگاری آزادی.
کاروبار هر روزه کمال عزیزف از دیگر ساکنان وادی فرغانه فرق زیاد ندارد. هر صبح وی به جای کارش می رود، لوازمات هر روزه‌اش را از بازار می خرد و به منزل پدر و مادر پیرانسالش که در همسایگیش به سر می برند رفته، خدمت آنها را به جا می آورد. اما تنها با یک استثناء، عزیزف هر روز برای عودت والدینش و خرید در بازار مرز دولتی را عبور می کند. زادگاهش دهه چشمه در جزیره قمرو ازبکستان سوخ واقع در داخل زمین‌های ناحیه بودکند قرقیزستان جایگیر شده است و میگوید که تفتیش‌ها در پاسگاه‌های مختلف قرقیزستان واقعیت هر روزه زندگی همدیاران شده است.
از خونه من یک 600 متر بالاتر قرقیزخو زندگی میکنند. این سیمخور کشته شده است. اگر بواکنید حتی یک خونه های وجود دارد که ایوانش قرقیزستان و بیرونش حولیش و با ازبکستان و وابستگی دارد. همیشه اولی کلان نیست پشون در قرقیزستان نیست پشون در ازبکستان زندگی میکنند. یعنی در همین چشمک فریجود همیشه دیگه دو وایبه تخلیم شده گی. قریب که یک تشون پدر پسر در پدر مادر در این سوی سیمخور، پسر و نبیره خود در اون طرف سیمخور زندگی میکنند. اما حاضر همه پست بلاکون مونده اونجا گذشتن که معما شد.
تنش‌های آخر میان ساکنان سوخ و همسایگان قرقیزستانی اطراف چراگاه‌ها و زمین‌های کشت وضعیت به این هم پیچیده فرهنگی و سیاسی را باسم مرکب‌تر کرده است. مقامات قرقیزستان ماه گذشته تصمیم گرفتند با اهالی سوخ چرانیدن چرواشون در چراگاه‌های همسایه قرقیزستان اجازت ندهند. طبق گزارش‌ها بعضی ساکنان سوخ در واکنش به این تصمیم با ماشین‌های قرقیزستانی که از این جزیره قمرو ازبکستان عبور می‌کنند حمله‌ها انجام دادند و قرقیزها در جواب شاهراه را که سوخ را با ازبکستان پیوست می‌کرد بستند. مقامداران رسمی هر دو کشور یکم ایون واخورده تنش‌های آخر و اختلاف‌های دیگری دیرینه را مورد بررسی قرار داده قراردادی را امضا کردند. به خاطر کاهش تنش‌ها میان دو کشور، ازبکستان به فراخوانی زیرپاشویش از قلمرو سوخ آغاز نمود. ازبکستان هنوز سال 1999 در پی حمله جنگیان حرکت اسلامی ازبکستان به مناطق نزدیک به وادی سوخ 37 زیرپاش را در روستای چشمه مستقر کرده بود. قرقیزستان تا حال به ساکنان سوخ اجازت نداد از چراگاه‌های خود استفاده برند، اما مقامداران قرقیز راضی شدند پاسگاه‌های مختلف خود را در این منطقه از بین برند. عزیزف از این خبر استقبال نموده گفت:
وقتی که ما از مرکز سوخ بر ولایت فرغانه با یا که برای اون میره بلوچستان به شهر میره، البته از وقتی که می‌رفتند از 5-6 پست‌های قرقیزها می‌گذریم. در هر یک پست می‌شیم اون را حجت پرسی می‌کنند، می‌سنجند حجت‌ها را، ماشین را می‌بینند. بعد اگر وقت نخواهد بیشتر میدارم بیشتر اگر لازم شد حتی که در رو پول میپرسد یکی عادتی که یک واجی پاسه عادتی شمونده حتی که یک بزرگچه وجود دارد در خودی همین چشمه بزرگ با قرقیزستان و میوندن بزرگ خود دکر کوچکه همونجا برای رفته همین پوگوه میگرد سالدت ها میستن اگر میگذرونم میبینن حتی فقط برای واقع پول دکر.
سوخ بزرگترین جزیره قلمرو ازبکستان در داخل قرقیزستان است و حجمش 325 کیلومتر مکعب می باشد. اکثریت اهالی 65 هزاره آن را تاجیکان تشکیل می دهند. در عموم در وادی فرغانه 8 چنین جزیره قلمرو موجود است. از جمله 4 تاش جزیره قلمروهای ازبکستان در داخل قرقیزستان و یک دهه قرقیزستان برک در زمین های ازبکستان. تاجیکستان 2 جزیره قلمرو در داخل قرقیزستان و 1 دهه سوک در داخل ازبکستان دارد. جزیره قلمروها حال زمان اتحاد شوروی در اساس زبان اکثریت ملی اهالیشان تشکیل شده بود، اما سوخ استثنا می باشد. کسی شهر داده نمی تواند چرا زمین هایی که 98% اهالیش را تاجیک زبان ها تشکیل می کنند به ازبکستان داده شده بود. لطیفی، رادیو آزادی.
انتهای بحثی ساکنان دهه 98 درصد تاجیک نشین هوشیار ناحیه سوخ ازبکستان با مقامات قرغزستان. شنوندگان ارجمند، این چند موضوع بود که توانستیم در این نیم ساعت بررسی کنیم. ضمناً فضای سیاسی تاجیکستان و منطقه و جهان روز به روز گرمتر می شود، به خصوص روی بحث‌های ازبکستان و تاجیکستان. اخیراً در دوشنبه تعدادی از زنان فعال از سازمان‌های جمعیتی و مدنی نزد سفارت ازبکستان جمع آمده، خواستار رهایی واگن‌های تاجیکستان از مقامات تشکن شدند. در بیشکک و الماتا و اوروپا نیز با همین گونه طلب خیرخواهان تاجیکستان در نزد سفارتخانه ازبکستان جمع آمده بودند و حادثه از همه مهم شاید نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای خواهد بود که احتمال دارد سران ازبکستان و تاجیکستان روبرو صحبت کنند. شنوندی ارجمند، اگر با ما باشد، خبرنگاران ما در این موضوع ها به شما اطلاع سریع و بیشتری خواهند داد. اینجا برنامه سیاسی چشمانداز به انجام میرسد. تا این لحظه با شما مجری این برنامه من فرهاد میلاد بودم. تا برنامه های دیگر، با آرزوی آبادی خاندان شما، شما را به پناه خداوند یکتا میسپاریم. خدا نگهدار.